شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
کسی نمیتونه شکر بر مصائب رو انجام بده و یک سجده شکر به معنای واقعی از زیارت عاشورا رو بخونه مگر اینکه قبلا یاد گرفته باشه که نعمت‌های خدا رو شکر بکنه.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب.
اساساً هیچ کس نمیتونه شکر بر مصائب رو انجام بده، این یه قاعده است. تو ذهن تو باشه، یادداشت بفرمایید. کسی نمیتونه شکر بر مصائب رو انجام بده و یک سجده شکر به معنای واقعی از زیارت عاشورا رو بخونه مگر اینکه قبلا یاد گرفته باشه که نعمت‌های خدا رو شکر بکنه و یعنی بر نعمت‌ها تمرین کرده باشه، نعمت‌ها رو ببینه، نعمت‌ها رو شکر بکنه، شکرش رو به جا بیاره، ارتباط درستی با نعمت‌ها برقرار بکنه، از ناحیه نعمت‌ها خودش رو به انبساط و شادی و آرامش برسونه. این شخص میتونه در مقابل مصائب شکر بکنه و اگر کسی نتونه نعمت‌ها رو مایه شادی و زیبایی زندگی خودش ببینه و نتونه نعمت‌ها رو پیدا بکنه که لذت ببره از زندگیش، این نمیتونه مثل حضرت زینب در مقابل مشکلات بگه و ما رأیت الا جمیلا. لذا چون در زیارت عاشورا از یک سطح خیلی بالای در سجده برخوردار هست، ما دیدیم اگر بخوایم که بحث شکر رو از همون سطح بالا بگیم، در واقع یک تفره و یک جهش نابجا کردیم. بنابراین گفتیم که بیایم از اول از پایه بحث شکر رو انجام بدیم، شروع بکنیم تا انشالله در طول چند هفته ذره ذره برسیم به جایی که این توانایی در ما انشالله ایجاد بشه که بتونیم بر مصائب هم شکر بگیم و زیبایی رو، آرامش رو، نوازش رو از ناحیه خداوند تبارک و تعالی و هدیه بودن رو از ناحیه خداوند تبارک و تعالی در مصائب ببینیم. خب در مورد خود شکر که یک نعمت هست، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که من شکر الله سبحانه وجب علیه شکر شکر صانم از وفقه لشکره و هو شکر شکر. این که شما نفس که میکشید شکر باید بکنید، دم و بازدم شکر داره و بر هر شکری شکری واجب هست، این همون گرفته از همین فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست. چون فرو میرود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات، پس بر هر نفسی دو نعمت واجب و بر هر نعمتی شکر. خب میفرماید که هر کس شکر خداوند سبحان رو بکنه، من شکر الله سبحانه، اگر تونست شکر بکنه و دید و الحمدلله گفت، این یه شکر دیگه هم بهش واجب میشه. برای چی بهش واجب میشه یه شکر دیگه؟ چون موفق شده یه شکر به جا وفقه، یعنی خدا موفق کرده انسان رو تا انسان بتونه ببینه اول نعمت رو و بعد شکر رو به جا بیاره. لذا این قدرت دیدن و بصیرت، این قدرت دیدن و بصیرت که یکی از مراتب رؤیت هست، یکی از مراتب شهود هست، نصیب هر کسی نمیشه. ببینید شما وقتی که بخواید واقعا وارد شهود بشه انسان، مثلا بعضی میگن چرا ما خوابای قشنگ نمیبینیم، چرا مثلا ما چیزایی که اون طرف خیلی به ما وعده کردن نمیبینیم، چرا ماورای طبیعت رو خوب لمسش نمی کنیم، چرا مثلا نمیتونیم ارتباطات گرمی با ماورای طبیعت، حالا چه فرشته ها باشه، چه معصومین باشه، چه اولیای خدا باشه، چه خود خداوند باشه، نمیتونیم برقرار کنیم. این که نمیتونیم ببینیم مشکل از خود ماست، یعنی ما حجاب هایی رو فراهم کردیم، ایجاد کردیم، مریضی هایی رو داریم، این مریضی ها باعث میشه ما نتونیم ببینیم و الا اونها ظاهر ظاهر هستند. اینجوری نیست که باطن هستند، مخفی هستند. ما دیدمون خوبه، بینشمون خوبه ولی نمیبینیم. نه، اونها ظاهر هستند، ما نمیبینیم. ما مشکل دید داریم و الا اونها که همه ظاهر هستند. هو ظاهر، اصلا از خدا ظاهرتر ما نداریم. بنابراین مشکل از دید ماست. ما باید دیدمون رو یه مقدار تقویت بکنیم انشاءالله که یواش 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 بتونیم قدم برداریم و اون چیزهایی رو که خیلی ها نمیبینن ببینیم، اون چیزهایی رو که خیلی ها نمیشنون بشنویم، اون چیزهایی که خیلی ها نمیبوین ببوییم، اون چیزهایی رو که خیلی ها ادراک نمیکنن ادراک بکنیم. این قدمهای خوبی هست، همین دیدن نعمتها. انسان شروع بکنه به اینکه خدا رو در چهره نعمتهاش ببینه، یعنی اون دست نوازشگر خداوند تبارک و تعالی رو، اون دستی که داره این رو به انسان میده ببینه. ببین اشتباهی که ما میکنیم این است، مثلا اگر فرض بفرمایید ما بریم توی بوستانی قدم بزنیم، یه عزیزی از یه گلی بکنه به ما هدیه بده، بکنه اونجا یه گل بکنه به جیب کف دست ما بیام تقدیم به شما، یه کسی مثلا میاد ملاقات ما یه دسته گل میاره، ما میگیم خب دستش درد نکنه، چه گلای قشنگی، این گل فلانی برای من آورده، این گل خیلی قشنگی است. اینو ما میبینیم، ادراکش میکنیم، ملموس و محسوس هست. اما وقتی که میریم توی بوستان، توی خیابون میریم، توی یه جنگل میریم، گلی رو میبینیم، دقت نمیکنیم که این رو خدا و ما فرشته ها به ما دادن. این تقدیم رو متاسفانه ما نمیبینیم و چون این تقدیم رو نمیبینیم تشکری هم نمی کنیم. این که الان هست، من وضعیت زندگیم به گونه ای هست که میتونم این گل رو ببینم، ازش لذت ببرم، درخت رو ببینم لذت ببرم، جنگل رو ببینم لذت ببرم، آب رو ببینم لذت. ما حدیث داریم در ثواب کسی که از آب لذت میبره، از دیدن آب، نه خوردنش، از دیدنش لذت میبره. خب این قدرته که انسان بتونه از آب نگاه به نعمت لذت ببره. ما اگر این نگاه های ابتدایی رو نداشته باشیم، یعنی اگر شروع نکنیم به دیدن نعمت ها و کمالات و تجلیات خدا، ما چجوری میتونیم بریم مثلا سراغ فرشته ها؟ تو اسماء الله اینا رو بیشتر توضیح میدم. ما اگه از ظاهر خوب شروع نکنیم، اصلا تو ملکوت نگاه نمیتونیم بکنیم. قرآن میگه اولم ینظرو الی ملکوت السماوات والارض، چرا بندگان من به ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نمیکنن؟ پس اگه توبیخ کرده قرآن، توبیخ کرده همه رو. خیلی حرف مهمه ها، میگه شما چرا به ملکوت نگاه نمیکنید؟ چرا فقط ظاهر رو ببینید؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. فقط همین ظاهر رو ببینن، آخرتی که باهاش هست، همین الان باهاش هست، اون ملکوتی که همین الان داره باش عمل میکنه، اونو چرا ما نگاه نمیکنیم بهش؟ نه آخرتی که ما بمیریم بریم توی برزخ صبر کنیم یه روز قیامت بشه ببینیم، نه، یا بمیریم و برزخ رو ببینیم، نه. میگه این همین الان با شما هست، همین الان. بیشتر از این جمعیتی که اطراف شما از آدم ها پره، چند برابر اون جمعیت از فرشته ها دارن رفت و آمد میکنن و کار میکنن. خیلی این ادبیات ادبیات عجیبی هستش. برای ما که کوریم و کریم مریضیم خیلی عجیبه، ولی برای خدا اصلا عجیب نیست. این برای اهل خدا اصلا عجیب نیست، برای مؤمنین حقیقی اصلا عجیب نیست. اون میگه چی؟ اون میگه که چرا ملکوت نگاه نمی کنید؟ اولا ینظرو الی ملکوت السماوات والارض یا فی ملکوت السماوات والارض، چرا نگاه نمی کنن؟ ما جالب اینجاست که خداوند این رو به ما مسلمان ها و مؤمنین هم حتی نمیگه، داره کیا رو توبیخ میکنه؟ این دیگه اصلا خیلی عجیبه. باید یه آدم میمتون بشینه فکر بکنه. حالا شاید تو درسای اسماء الله میریم جلوتر این قضیه کاملا روشن میشه که یعنی چی که خدا به کفار میگه شما چرا به ملکوت نگاه نمی کنید؟ بابا این ملکوت با هاتونه، نگاه کنید دیگه. خیلی مهمه ها، به کفار میگه، میگه شما چرا به ملکوت نگاه نمی کنید؟ به ملکوت نگاه کنید. ما الان خیلی حرف راجع به ملکوت بزنیم، مثلا یک کسی ملکوت رو میبینه، با ملکوت ارتباط داره، میگیم این حتما چیه؟ جزء چیه؟ خواص و اولیاء خداست. اینجوری میگیم دیگه. قرآن میگه بابا من دارم کفار رو دعوت میکنم به این که به ملکوت نگاه بکنم. این فاصله رو خوب دقت کنید، خواهش میکنم، این خیلی مهمه. ببینید در یک جا داره به کفار میگه شما چرا به ملکوت نگاه نمیکنید؟ ملکوت رو نگاه نمی کنید. از یه طرف ما میگیم دیدن ملکوت کار کیه؟ و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. درست شد؟ این فاصله ما وسط قرار گرفتیم، یعنی یه حد اقلی هست به نام کفار. چون کافرم نه که نبینه، میبینه ولی چیکار میکنه؟ میپوشونه دیگه، اصلا اسمش معلومه، کافر پوشاننده است. خب این برام که ابراهیم هست، این حد وسط ما هستیم. ببین فاصله ما چقدره، ما درجه مریضی خودمون رو از این آیه خوب میتونیم تشخیص بدیم. توجه همیشه شد؟ درجه بیماری خودمون رو میتونیم خوب تشخیص بدیم که من چقدر مریضم، چقدر بیمارم، چقدر کورم، چقدر کر هستم. قرآن دیگه کتاب انسانه، کتاب انسان و انسان شناسی هستش، برای انسان نازل شده. این داره مبنا میده دست من. تو اگه میخوای بدونی چقدر مریضی، ببین از اینجا بفهم که چقدر مریضی. من دارم کافر رو دعوت میکنم به چی؟ به دیدن ملکوت. شما که میگید ما مؤمنیم، ما حزب الله هستیم، ما نمیدونم چنین هستیم، ما چنان هستیم، پس شما به طریق اولا باید نگاه کنید به ملکوت. پس ما که مؤمن هستیم الان خوب نمیتونیم نگاه بکنیم، مشکل داریم دیگه. یه بیماری هست که داره مزاحم ما میشه، یه جاهایی گیر داریم که ما نمیتونیم ببینیم. اینو خوب خواهش میکنم دقت بکنید. اگه آدم اینو توجه بکنه و مبنا قرار بده، میتونه بفهمه که مثلا توی 30 سال 40 سال عمری که کرده چه مسیری رو طی کرده، تا کجا اومده. اگه مثلا یه کسی الان 20 سالش هست، 25 سالش هست، 30 سالش هست، باید مثلا 10 سال بعد کجا برسه؟ باید 10 سال بعد کجا برسه؟ شما یه موقعی مثلا میبینید چشماتون تار میبینه، میفهمید که مشکل دارید، زود میرید کجا؟ میرید پزشک مراجعه میکنید. بعدم حالا یا پزشک دارو میده که، یا مثلا انسان از طریق داروهای گیاهی میوه ها تقویت میکنه، وضعیت چشمش رو عادی میکنه، یا اینکه لااقل زودتر میگه آقا من نمیبینم، من مشکل دارم، نگاه کن آقا من قبلا این مثلا تا اون تابلو رو میتونستم بخونم، کتاب الان جلو چشم نمیتونم خطشو خوب نگاه بکنم. خودش میفهمه زود علامت خطره، میره دکتر. دکتر چی بهش میده؟ عینک میده. بعد عینکو که میذاره میبینه آ درست شد، آها حالا عادی شد، آرامش پیدا میکنه، میگه حالا خوب شده. دو روز عینکشو با خودش یه روز جا بذاره، یه جا عینکشو استراب میگردش، میگه من این دو سه روز نمیتونم رانندگی کنم، نمیتونم چیکار بکنم، نمیتونم چیکار کنم، چون نمیتونم ببینم درست، دقیق نمیتونم ببینم، یه مشکلی دارم. اما عینکی که باهاش هست آرامش داره، میگه من الان عینکو دارم. اینو ما خوب تشخیص میدیم، ولی وقتی که نوبت به مسائل ماوراء طبیعت میشه که همراه طبیعته، ماوراء طبیعت ما میگیم مثل متافیزیک، فکر نکنیم یه چیزی میلیاردها برابر میلیاردها سال نوری اون طرف اون کهکشان ها هست، بعد ما میخواییم ما اونجا رو ببینیم. نه، خدا با عرشش، با کرسیش، با همه ملائکت الله همه همینجا هست، همین کره زمین دیگه. از این مهمتر که خدا خونش رو برده تو این کره زمین ساخته، خونش رو برده اینجا ساخته، خدا این بیت الله الحرام، غیر از اینه مگه؟ این انوار طیبه معصومین همه اینجا هست، امام زمان الان همینجا هستش. پس ببینید نوبت مسائل ماوراء طبیعی که میرسه، ما اصلا نگرانی و دغدغه نداریم، یعنی استراب نمیگیرد اون که ای من چرا کورم، من چرا نمیبینم، من چرا نمیشنوم، چرا بعضی میبینم بعضی میشنوم، بعضی اینقدر راحتن. این مثلا پیرزن همسایه‌مون دیده، اون پیرمرد بقاله دیده، این نمیدونم حمال میدون شوش دیده، نمیدونم اون یکی روستاییه دیده، این عالمه دیده، ما چرا نمیبینیم؟ پس چون کوریه میدونی چیه؟ این کوریه انقدر عامه که اونایی که میبینن استثناء هستن، در حالی که باید برعکس بشه. در نظام فطرت، در نظام انسان، در نظام فطرت گرایی، نه تو نظام حیوانی و جنسی و بدنی، دیدن اصله. چون خدا داره کفارم دعوت میکنه به چی؟ به دیدن. دیدن اصله، همه باید ببینن. این که ماها نمیبینیم موضوعی نستش که ببینید جامعه ما چقدر از فطرت دوره. جامعه ما که میگم نه جامعه ایران ها، چون جامعه ایران فطری ترین جامعه رو کره زمینه، یعنی خداوند هیچ جای کره زمین بندگانی به خوبی مردم ایران رو تمام این کره زمین نداره، نه داشته و نه داره از اول تاریخ ها. هیچ جا به اندازه مردم ایران خوب نبودن، بهتری مردم هم. حالا همین بهتری مردم هم که نگاه بکنید میبینید که اگه بخوایم با استانداردی که قرآن معرفی میکنه، با حدی که قرآن معرفی میکنه بسنجیم، میبینید که تو همین جامعه هم چقدر ما مشکل داریم، چقدر بیماری داریم.
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا شكرا يا ربي.